بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين الموسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه طوبى لشيعتنا المنتظرين لأمرنا الثابتين على ولايتنا والبراءة من أعدائنا أولئك منا ونحن منهم. شام روز جمعه است و امروزی که گذشت متعلق به وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا. یکی از بحث های مربوطه به مهدویت بحث انتظاره. بحث های مختلفی دارد مسئله مهدویت. بحث انتظار رو یک نظر گذرایی برش داشته باشیم که چی هست اساساً انتظار و منتظر چه خصوصیاتی رو بایستی داشته باشه. کلمه انتظار یک واژه‌ای است که ما خودمون در فارسی خیلی زیاد این واژه رو استعمال میکنیم و به کار میبریم. انتظار یک حالت روحی است. گاهی انتظار انتظار یک شخصه، گاهی انتظار انتظار یک جریانه و اون جریان یا شخص منتظر اون چیزی که انسان انتظارش رو میبره یا قطعی الوقوع حتمی الوقوع گاهی محتمل الوقوع. از باب مثال الان فصل بهاره، ما انتظار تابستان و به دنبال اون پاییز و زمستان رو داریم. این انتظار انتظار یک رویداد در نظام این هستی و گردش زمین به دور خورشید قطعی الوقوع هم هست چون تجربه شده. گاهی انتظار رو ما استعمال میکنیم در جایی که محتمل الوقوعه، میگن فلانی شاید بیاید، مثلا شاید هم نیاید. اینطوری هست. این حالت روحی رو بهش میگن انتظار. و در انتظار گاهی انتظار انتظار خاصه، مثل این که شما انتظار یه شخص رو میبرید که در یه ساعت مقرری زمان مقرری بیاد. گاهی انتظار انتظار عامه، یعنی همه مردم این انتظار رو دارن، انتظار عامه. مثل این بلیه‌ای که الان فراگیر شده و سراسر گیتی رو فرا گرفته، تقریبا این یه انتظار عامی بود که آمد و بشرم این رو دید. انتظار عام منتها یه رویداده، یک حادثه است، یک اتفاق. جریان حضرت ولی السلام الله علیه یک انتظار عامه، اما منتظر یک شخصی است به نام موعود. موعودی که وعد الله به الامم، همه امت ها به وجود موعود مصلح وعده داده شدن و جهانم انتظار این مصلح رو داره. و به دنبال این منتظر یک رویدادهای مهمی هم در جهان اتفاق خواهد افتاد، یعنی جهانی که فساد و ظلم و جور همه جاش رو گرفته با آمدن اون منتظر تبدیل می شود به یک جهان عدل، به یک جهان داد. اون مسئولیتی که انبیاء الهی برای همین آمده، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا ما معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. خب این حالت روحی رو میگن انتظار، ما رو میگن منتظر، و اون رویداد رو یا اون شخص رو میگن منتظر. انتظار جدای از حالت روحی و درونی یک سلسله امور ظاهری رو هم میطلبه. یعنی فرض بفرمایید شما وقتی در انتظار یک شخصی هستید بیاد در یک مکانی، اون چیزهایی که مربوط به اون شخص میشه اونا رو آماده میکنید در اون جای معین. اینطور نیست که انتظار فقط یک حالت روحی و یک حالت درونی باشه. آمادگی، این که در روایات ما آمده افضل الاعمال انتظار الفرج، افضل اعمال انتظار فرج. این نه تنها یک حالت درونیه که ما از نظر درون منتظر باشیم اون موعودی که وعد الله به الامم و جمع میکنه همه انسانها رو زیر یک پرچم، او بیاد و همه انسانها جمع بشن زیر یک پرچم. این نیاز داره به این که عملا هم انسان یک اموری رو فراهم بکنه و اون امور رو حالا عرض میکنیم چیه. یه تقسیم دیگری هم برای انتظار کردن، این رو من عرض بکنم، آمدن یه تقسیم دیگری برای انتظار کردن، گفتن ما یک انتظار منفی داریم و یک انتظار مثبت. انتظار منفی این است که ما بیاییم چون وقتی اون موعود ظهور میکنه جهان رو ظلم و جور فرا گرفته، ما بیایم ظلم و جور بکنیم که اون وضعیت به وجود بیاد، این انتظار منفی است. خب ما که میدانیم در شریعت اساسا ظلم کردن کار درستی نیست، ما بیایم ظلم بکنیم، جور بکنیم، خلاف بکنیم، فساد بکنیم که زمینه فراهم بشه برای اومدن حضرت ولی است، این انتظار انتظار منفیه. یک انتظار مثبت هم داریم، اون انتظار مثبت این است که ما بیایم اصلاح بکنیم خودمون و جامعه رو و زمینه ظهور رو از نظر داشتن یاران خوب برای منتظر فراهم بکنیم. این انتظار انتظار پسندیده است و درست هم هست. من این روایت رو از غیبت نعمانی خدمتتون عرض میکنم، ببینید این انتظار دومی را از ما خواستن. امام صادق سلام الله علیه میفرماید ان لصاحب هذا الامر غیبه، صاحب این امر دارای یک غیبتی است. الصابر علی الدین کالخارط للقتاد، کسی که دینش رو بخواد نگه داره تو اون شرایط سخت مثل همانند کسی است که دستشو بماله به یک درخت خاردار بکشه بیاد پایین. قتاد درخت خاردار رو میگن، این کار سختی. یا تو برخی از روایات هست کلقابز علال جمره، مثل یک تیکه آتش رو بذاره تو دستش نگه داره، خیلی کار مشکلی است. این وضعیت رو بیان کردن که این وضعیت وضعیت نامطلوبی. ما واقعا این وضعیت نامطلوب رو امروز میبینیم وضعیت رو. یعنی مظاهری امروز در عالم وجود داره و به چشم میخوره برای انحراف افراد و جوامع بشری. این برنامه ها ریخته شده که نگذارن بشر در صراط مستقیم حرکت بکن. سابقا که این امکانات نبود، ما خودمون تو زمان خودمون دیدیم، نوعا ما تو مجالس و محافل اینو مطرح میکردیم، میگفتیم که آقا با همنشین خوب بشینید برخاست کنید، همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. اما امروز کار از این مسائل گذشته. امروز همنشین انسانها شده فضای مجازی و خدا میداند در این فضای مجازی چه پیامدهای سویی درش هست. اون کسانی که سر و کار دارن مظاهر فساد، مظاهر تباهی، مظاهر انحراف، و یه عده‌ای هم اساسا تعمد دارن که جوانها رو از مسیر مستقیم منحرف کن. واقعا این خبرهای ناگواری انسان میشنوه. من اخیراً یک خبری رو شنیدم که الان تو دنیا داره راجع به این مسئله کار میشه که در وجود انسانها به طور فطری یک جنی هست، جن خداشناسی و پرستش رب العالمین. میخوان بیان دستکاری بکنن این جن رو تو بدن انسان از بین ببرن که اصلا به انسان دیگه نره به سمت خداشناسی. یعنی کار داره به اینجا میرسه. حالا من نمیدونم خبر صحت داشته باشه یا صحت نداشته باشه، علی حال بشر در راستای به انحراف کشوندن جامعه و مردم که بتونن سود ببرن، بتوانن به یغما ببرن ثروت‌های مردم رو تو دنیا، چون دین یک قدرتی داره که نمیگذاره اونها به فسادشون ادامه بدن، میسته در برابر فساد، میسته در برابر مستکبرین. خب اگر انسانو این طوری به بار آوردن، حالا ما سابقا میگفتیم که انسان در اثر همنشینی با یه رفیق بعد ممکنه لاابالی بار بیاد و امکان این معنا هم هست، کما این که میتونه یک همنشین انسان رو بیاره تو صراط مستقیم. اما امروز اگر بیان دست ببرن تو این مسئله، ژن انسان رو تغییر بدن، اون یعنی طبیعت رو. ما این آیه رو سابقا میخوندیم میگفتیم یعنی چه این آیه، چه من امروز داریم میبینیم آیه واقعا عینیت پیدا کرده. ولا یغیرن خلق الله، قرآن میفرماید تو سوره مبارکه، شاید مائده یا نساء باشه، لیغیرن خلق الله، میان خلق خدا رو تغییر میدن. خب خدای متعال این انسان رو، این وجود رو، این موجودی که تبارک الله احسن الخالقین، این تاج کرامت بر اون نهاده شده، اینو میان تغییرش میدن. حالا یک وقت تغییر جسمی است، میان جسمو تغییر میدن. الان امروز مسئله زیباسازی مطرحه. خب این یه بحث، فقها باید اینو جواب بدن که این درسته یا درست نیست. اما بیان نه، تغییر ژن بدن در انسان و انسان رو لاابالی بکنن، دین گریز بکنن. این خیلی مسئله واقعا خطرناکیست. علی ای حال در این روایت حضرت می‌فرماید که یک زمانی بر مردم می‌گذرد که دین اینطوره، حفظ دین کلخار تل القتاد، مثل دست کشیدن به درخت پر از تیغه. بعد حضرت می‌فرماید منتظر اینه، می‌فرماید فلیتمسک عبد بدینه ولیتق الله انسان منتظر انسانی است که اولا سعی میکنه اعتقاداتش رو حفظ بکنه. حفظ اعتقادات یعنی بیمه شدن. امروز بشر به دنبال تهیه واکسن کرونا است که واکسن بزنه بتونه بیمه بشه در برابر واکسنی که میزنه در برابر این ویروس خودشو بیمه کنه نتونه این ویروس بر او مسلط بشه. آیا ما اگر بخوایم از انحرافات برهیم، از انحرافات جدا بشیم، در مسیر حرکت کنیم، راهی هست؟ من عرض میکنم، شاید در جلسات سالهای گذشتم خدمت عزیزان این رو عرض کردیم، تنها راهش حفظ اعتقادات، حفظ اون باورهاست. انسان باورها باعث میشه او رو در مسیر قرار بده. قطعا خیلی میشه براش مثال زد. منم نمیخوام فرصت رو در این فرصت کمی که در اختیار منه با ذکر مثالهای مختلف من وقت رو بگذرانم، اما اجازه بدید یه مثال بزنیم. من وقتی دانستم که این آتشه هرگز دست بهش نمیزنم. ما که سوفسطایی نیستیم. سوفسطایی یعنی کسانی که میگن اصلا عالمی وجود نداره، هر چی که شما میگید خیاله. اینا اصلا یه گروهی بودن در گذشته. ابو علی سینا میگوید که برخورد با این افراد نمیشه با استدلال با اونها برخورد کرد. چرا؟ چون شما بر اونها استدلال هم بکنیم یه خیال، یه استدلال، یه خیال، هر چی میگیم یه خیال، عالم خیاله، این انسان ها خیاله. ایشون میگه با این افراد، و این شعر هم در همین رابطه است، کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال. میگه اون چه که در عالمه وهمه و خیاله، یا عکس تو آینه است یا سایه است، واقعیت نداره. ما که اینطوری نیستیم. ایشون میگوید که با این افراد سوفسطایی که میگوین همه این چیزایی که تو عالم توهماته نمیشه استدلال کرد، چون شما استدلال هم بکنیم یه این خیاله، اون خیالات. راهش این است که انسان آتش روشن بکنه، دست این آقایی که سوفسطایی میگه همش خیال عالم، ببردش نزدیک آتش. میگه سوختم، میگه خیال داری میکنی. میگه دارم میسوزم، میگه خیال داری میکنی. این واقعیات رو که نمیشه انکار کرد. انسان وقتی دید این آتشه دست نمیبره و دستشو بسوزانه. چطور انسان مسئول از این که دست به آتش بزنه، دست به الکتریسته بزنه، میدونه هلاک میشه؟ اعتقادات اینطوره، انسانو بیمه میکنه در برابر خطرات. اگر انسان خدا باور شد، قیامت باور شد، پیغمبر باور شد، امام باور شد، اون وقت اینطوری میشه مثل اصحاب ابی عبدالله علیه السلام. اینا واقعا به اون باور لازم رسیده بودن. شما تاریخ کربلا رو گاهی ملاحظه بفرمایید، نه از دید اینکه ما فقط گریه کنیم و اشک بریزیم. انسان اینا مبالغه در برابر امام حسین که دیگه اینا جانشون رو دادن. به امام حسین علیه السلام شب عاشورا عرض کردن آقا اگر هزار مرتبه ما کشته بشیم زنده بشیم بازم در خدمت شماییم. این اعتقادات انسان این طوری می سازه. این تنها راهه. تنها راه مبارزه با هجماتی که امروز تهدید میکنه خصوصا نسل جوان ما رو این است که از نظر اعتقادات غنی بشن جوانها، حالا یا با کتاب خوندن، یا با فکر کردن، یا با مراجعه به کسانی که اهل فنن و متخصصن. ما اگر بیمار بشیم به پزشک مراجعه میکنیم، میدونیم پزشک متخصص تو این رشته. تو زمینه این مسائل اعتقادی یا انسان باید خودش فکر کنه، یا باید کتاب بخونه، یا مراجعه کنه به متخصص، و از متخصص گاهی شبهاتی برای افراد به وجود میاد. عده القا میکنن این شبهات رو، انسان به متخصص مراجعه میکنه و حل میشه مثلا. خب من راجع به انتظار داشتم این رو عرض میکردم. فرمود فلیتمسک عبد به دینه، انسان در حال انتظار یتمسک به دینه، باید بچسب به دین و بگیره. تمسک یعنی گرفتن، در دست داشتن. فقط استمسک بالعروه الوثقا، این عروه وثقا با کمک عقل حفظ اعتقادات. و انسان وقتی اعتقاداتش رو حفظ کرد دیگه نیاز نیست انسان هی مکرر بهش بگه بکن این کار رو، این فریضه رو انجام بده، این امر منهی و حرام رو ترک بکن. اون اعتقادات خودش از درون انسان به کمک عقل هم آمره و هم ناهیه، نسبت به فرائض و واجبات آمره، نسبت به منهیات ناهیه. فلیتمسک عبد به دینهی ولیتقی الله. من این روایت اول رو هم از کمال الدین صدوق خوندم، اجازه بدید اون رو هم یک مرور گذرایی بهش داشته باشیم. یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب حضرت کاظم و امام هشتم حضرت رضا است. میگوید دخلت و علی موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه، به حضرت عرض کردم که آقا انت، شما اون قیام کننده هستید، قیام به حق میکنید. فرمود بله من قیام به حق میکنم، اما اون قیام به حقی که شما در نظرت هست اون من نیستم. گفتم آقا پس کیه؟ فرمود اون فرزند پنجم منه. خیلی جالبه، فرزند پنجم من، حضرت رضا اول، امام جواد دوم، حضرت هادی سوم، حضرت عسکری چهارم، حضرت حجت پنجم، فرزند پنجم منه. بعد فرمودن اوس که قیام به حق میکنه و اوس که عالم رو بعد از آنی که ظلم و جور فرا گرفت او عالم رو پر از عدل و داد میکنه. بعد فرمود که توبال شیعتنا المنتظرین لامرنا الثابتین علی موالاتنا، اونایی که منتظر امر ما هستن، اونایی که بر موالات ما ثابتن، و البراءت من اعدائنا اولئک منا و نحن منهم، اونا از ما هستن ما هم از اونها هستیم. رضو بنا الائمه، راضی شدن ما رو پیشوایان خودشون قرار دادن. و رضینا بهم شیعه، ما هم راضی شدیم که اینا شیعیان ما باشن. انشاءالله امیدواریم که ما در این عصر غیبت که عصر واقعا مشکلی هست، من عرض میکنم مشکله، چون عرض کردم امروز مظاهری در اختیار بشر هست که اقوا کننده است، گمراه کننده است. باید با این مظاهر انسان مبارزه بکنه. میشه مبارزه کرد، البته سخته اما میشه مبارزه کرد. این جزء کسانی باشیم که منتظر باشیم و انشاءالله صبر کنیم تا اون آقا تشریف بیارن، آقا رو انشاءالله از نزدیک ببینیم. اللهم تشرفنا به خدمته ورزقنا زیارته وجعلنا تحت لوائه. خدایا قلب اون بزرگوار را هم از ما راضی نگه دار. السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا بقية الله. ما که نادید خریدار توییم، همگی عاشق دیدار توییم. ما نه خریدار گرفتار توییم نه گرفتار که بیمار توییم. چه شود چهره به ما بنمایی، غم هجر از دل ما بزدایی. دادگاه تو به پا کی گردد، قامت ظلم دوتا کی گردد، درد مظلوم دوا کی گردد، حاجت جمله روا کی گردد. تا به کی فاطمه گوید پسرم، تا کی اسلام بگوید پدرم. یا بقیت الله طال الانتظار، طال الانتظار و قل الاستبار، فمتى الفرج يا فرج الله. یا بالاتر از این من عرض کنم، قل الاستبار یعنی صبر ما کم شده. سید حیدر بالاتر از این میگه، میگه یا بقیت الله ما تتسبل و فانتظارک ایها المحی الشریعه. آقا جون دیگه صبر مرد، چقدر صبر، تا کی بگوییم ای خدا این معز الاولیا. ما تتصبر في انتظارك ايها المحي الشريع. قصیده بلندی مال سید حیدر. در ادامه میگوید که حالون تا کی صبر میکنه، هی سل حسین بکربلا خیر الادا طحنت ولو. آقا جون ما یه خبر نداری، آقا جون ما یه خبر نداری، استخوان‌های سینه حسین زیر سن. سل حسین به کربلا خیل العدا طهنت ولوعا، اترا تمر فجیعتون به امر من تلک الفجیع. آقا مصیبت یه بالاتر از این میشه، خامس اهل کسا سفینت و نجات بدنش زیر سم عصر نگردان. شهادت برای اهل بیت چیز تازه ای نبوده، اما شکستن استخوان رو دو جا یکی استخوان‌های پهلوی فاطمه بود میان در و دیوار، یکی هم استخوان‌های سینه ابی عبدالله بود. با این تفاوت او ده نفری که آمدن پیش ابن زیاد این طور گفتن، گفتن نحن رززن صبر بعد از نمیدونم واقعا این مصیبت خیلی مصیبت عظیمی. اول حسین رو اسب بر کمر حسین تاختیم، بعد او رو برگردندیم استخوان‌های سینه حسین. نحن رززن صدر بعد از زهری به کل یعبوب شدید العصری. نمیدونم چه کرده بودم با بدن که زینب بدن برادر رو نشنم. صدا زده انت اخی. و ابن والدی گفتین گلو بریده نباشد حسین من، این نیست آن که در بر من بوده تا کنون. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بسمک العظیم العظم یا الله. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته.